بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با اون چه که در بحث گذشته عرض شد، نقطه اصلی نزاع و مرکز اختلاف در مبحث زید به صورت فی الجمله روشن شد، ولی تبیین محل نزاع به صورت تفصیلی نیاز به آن دارد که سه نکته روشن بشود. نکته اول درباره مراد از امر در بحث کنونی است که آیا مراد از امر در محل نزاع خصوص امر وجوبی است و مراد از نهی هم نهی تحریمی هست و یا مراد از امر در اینجا اعم از امر وجوبی و امر ندبی است. نهایتا در امر وجوبی بحث می شود که آیا مقتضی نهی تحریمی ضد مأمور به هست یا خیر، و در امر استحبابی هم بحث می شود که آیا مقتضی نهی تنزیهی ضد مأمور به هست یا خیر. مطالعه در کتب اصولی روشن می کند که بسیاری از اندیشمندان علم اصول متعرض اختصاص و یا تعمیم محل بحث از این جهت نشدند. بعضی مثل شیخ مفید در تذکره سید مرتضی در از ذریعه تذکره و سید در ذریعه و محقق حلی در معارج و بسیاری دیگر از علمای اصولی عامه در کتبشون نسبت به این مسئله ساکت هستند. و در کلام بعضی دیگر مثل شیخ در عده علامه در مبادی، فاضل تونی در الوافیه و بعضی دیگر از مراجعه به استدلالهایی که درباره تثبیت و یا رد اقوال مطرح می کنن
روشن می شود که تمام نگاه اونها به امر وجوبی دوخته شده است، ولی این دلیل نمی شود که اونها جریان بحث در امر استحبابی و نهی تنزیهی را درست ندانند. اما محقق عامدی در کتاب الاحکام شاید از جمله معدود کسانی باشد که میبینیم بحث زد را صراحتاً در امر استحبابی هم جاری میدانن، و یکی از اقوال این باب را تفصیل بین امر ایجابی و استحبابی دانستن و میگوید و منهم من فصل بین و منهم من فصل بین امر الایجاب و الندب امر الایجاب و الندب و حکم بان امر الایجاب یکون نهیا عن اضداده و مقبهن لها مقبهن لها لکونها مانعتن من فعل الواجب بخلاف المندوب فإن اضداد المندوب من الافعال المباحه غیر منهی منها. و خود ایشون هم در مقام نفی عینیت امر و نهی از زد منظور و اثبات وجود ملازمه بین اونها میگوید الامر بالشیء یکون مستلزما للنهی عن اضداده لا ان يكون عين الامر هو عين النهي عن الزد سواء كان الامر امر ايجاب او ندب. حالا ادامه این میده تا به این مطلب میرسه که غیر ان النهی عن ازداد الواجب یکون النهی تحریم و ان ازداد المندوب و ان ازداد المندوب نهی کراهت و تنزیه. لذا به نظر می رسد که ما مانعی از اجرای این بحث در اوامر استحبابی هم نمی بینیم، و بلکه بسیاری از ادله‌ای که در مقام اثبات و نفی اقتضاء مطرح می شود میان امر وجوبی و امر استحبابی اشتراک دارند و بعید نیست عدم ذکر تعمیم در بیانات اعاظم اصولی چه قدما چه متأخرین و چه معاصرین و یا توجه بعضی از این بزرگواران به تعقیب این بحث و طرح اون در خصوص اوامر وجوبی یا به لحاظ اهمیت بحث و اهمیت آثار مترتب بر بحث از اوامر وجوبی بوده است و یا واضح بودن عدم اختصاص بحث به اوامر وجوبی دلیل این نگاه شده است. حالا یالن اگرچه شما همه کتب اصولی رو اکثر، حالا این که ما بگیم همه، اکثر شاید قریب به اتفاق کتب اصولی رو که شما نگاه کنید، اصلا صحبت از این که آیا امر استحبابی در این بحث وارد میشه یا نمیشه نیست، همونطور که در بحث مقدمه واجب هم تقریبا همینطوره. علاوه بر این که ممکنه حتی از بعضی از عبارات استفاده بشه که گویا تمام نگاه اینا فقط به وجوبه، چون استدلال به وجوبه، بحث دلالت امر بر وجوب رو مطرح میکنن، استدلالات است که حکایت از این داره که این بحث گویا فقط در وجوب و امر وجوبی جریان داره. کراهت داره دیگه، مثلا اگه کراهت داشته باشه، مرجوعیت داشته باشه، متعلق نظم میتونه قرار بگیره. مثال موارد دیگه هم داریم. بله خب حالا اگر ما قبول کردیم دیگه، هنوز که ما قبول، اونایی که قبول کردن بله ببینید، بله دیگه ببینید، یعنی در واقع همون مطرح نکردن.
نه تو بحث فقهی خودم ما الان در لومه مردم شهید اول شهید ثانی هر جایی که دلیل بر مستحب وجود داره اون طرفش هم حکم به کراهت میدن.
درست.
جدا معروف بر اینه که بین قدما و متأخرین اینجوری رایج بوده که هر وقتی که امر مستحب بود اون طرفش فتوای به کراهت میده و این معلوم بود که پس ملازمه
رو قبول دارن.
اما در بین متأخرین معاصرین که نیست که دلیل بر کراهت
خب حالا دیگه ما اون عرض میکنیم بحث علمی باید داشته باشیم که اگر واقعا ما قائل به ملازمه شدیم، یعنی قائل به این شدیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد واقعا هست و بعد ملاکی که در امر وجوبی هست در امر ندبی هم وجود داشت، دیگه تفصیل معنا نداره، اعتراضه، ایراده. شما مثلا وقتی که میاید مطرح میکنید که محبوبیت با مبغوضیت تنافی داره، خب همین محبوبیت و مبغوضیت در بحث امر استحباب و کراهت هم وجود داره، اما به نحو شدیدش نیست، به نحوی که منع از ترخیص ترش نباشه نیست. میخوام بگم یعنی بله خب حالا اینم خودش نکته است که آیا در واقع امر خب بله خب امر مکروه میشه دیگه، وقتی که ما همچین ملازمه گودی امر مباح میشه مکروه. بله دیگه، هر چیز ضدش باشه ولی مباح باشه میشه مکروه. مقصده کراهت زد رو داره. خب این نکته علایه حالا، ولی ما هم در ذیل بحث شاید ببینید که مثلا بیشتر جنبه وجوب رو مطرح میکنیم، اما این اختصاصی به قضیه نداره، در لابلای مباحث هم مطرح خواهیم کرد که مغفول عن قرار نگیرد. اما نکته دوم درباره مراد از اقتضاء است. محقق خراسانی درباره مراد از اقتضاء در بحث کنونی می‌فرمایند الاقتضاء فی العنوان اعم من ان یکون به نحو العینیت اول جزئیت اول لزوم من جهت تلازم بین طلب احد الزدین و طلب ترک الاخر اول مقدمیت الا ما سیظهر. بر اساس فرمایش محقق خراسانی اقتضاء در بحث کنونی معنای عام می دارد که شامل عینیت امر با نهی از ضد، جزئیت نهی از ضد برای مدلول امر به شی، تلازم میان امر به شی و نهی از ضد، نهی از ضد و مقدمیت ترک ضد برای انجام مأمور به می شود و نظیر همین فرمایش را اعاظمی مثل محقق نائینی و محقق خویی و بعضی دیگر هم مطرح کردن. ما عرض میکنیم که اگر مراد این اعاظم از عینیتی باشد که در عنوان بحث در کلام اکثر قدمای اصولی وجود داشت، یعنی عینیت لفظ امر با نهی، عینیت صیغه امر با صیغه نهی، و یا عینیت مأمور به شی با منهی از ضدش، این عینیت به معنای تساوق و تساوی است و استفاده از کلمه اقتضا درباره عینیت به این صورت نادرست است، چون اقتضا در جایی به کار می رود که مقتضی غیر از مقتضا باشد. و اما اگر مراد از عینیت در اینجا عدم انفکاک دلالت امر به بله دلالت امر بر طلب فعل از دلالت این امر بر طلب ترک ضدش علی نحو المطابقه باشد. در مقابل قول به عدم انفکاک دلالت امر بر طلب فعل متعلقش از دلالت امر بر طلب ترک ضدش به نحو تزمنی و یا التزام، اگر منظور این باشه، یعنی در واقع عینیتی که در اینجا میخوان بفرمایند اینو میخواد بفرماید که امر همونطوری که بالمطابقه دلالت بر طلب فعل میکنه دلالت بر طلب نهی از ضدش هم ترک ضدش هم میکنه، اگر این باشه این غیر از اون عینیتی است که میگفتن خود صيغه امر صيغه نهی باشد، لفظ امر اون نهی باشد و غیر ذلک. خب استفاده از لفظ اقتضا در مقام افهام عینیت به این معنا مانعی ندارد، چون دلالت یک لفظ بر شیئی غیر از دلالت اون بر شیء دیگر است و اقتضاء یکی از این دلالتین نسبت به دلالت دیگر معقول می باشد و ظاهر بسیاری از قدما در مقام استفاده از لفظ اقتضا و عدول از عنوان بحث به صورت امر به شیء این نهی از ضد و اختیار عنوان اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد این استفاده می شود که عینیت به معنای اول را امری مسلم البطلان دانستن و به همین دلیل در عنوان بحث از کلمه عینیت به کلمه اقتضا عدول کردن، لذا عینیت در اینجا قطعا اون عینیت مورد نظر قدما نمیتونه باشه چون دیگه اقتضا معنا نداره، اصلا علت این که عده عدول کردن از اون که بگن امر به شیء عین نهی از ضد است یا نه، این است که دیدن خب این مسلم البطلانه، لذا آمدن بحث اقتضا رو مطرح کردن. اقتضا خب در دلالت درست میشه، اقتضا نسبت به تلازم درست میشه، اقتضا از اون جهت که حالا مقدمیت داشته باشه، حالا عرض میکنه، البته نه به معنای اونها، اونم غلطه که ما بگیم یه معنای عامی دارد که شامل اینها میشه، اینم درست نیست، اقتضا به هیچ یکی از اون معانی نمیتونه باشه. حالا عرض میکنیم. بله چی رو؟ نه یا
اما اقتضا به معنای دلالت، یعنی این که بین دال و مدلول اثنینیت وجود داره، لفظ اقتضا تعبیرش درسته، چون یکی مقتضی میشه یکی مقتضا میشه. الان این که از لفظ اقتضا الان نحوه مطابقت میشه در مقابل قول الان نحوه تضمن و اقتضا،
خب عینیت دیگه نیست دیگه اون وقت دیگه، ببینید
الان ما تعبیر عینیت نداریم.
من منظور کلمه نه، خب نه، امانو آیا خونده اینها آمدن فرمودن اهم از عینیت، این عینیت در اینجا ما میخوام معنا بکنیم چیه، در مقابل جزئیاتی که میارن، در مقابل چی میارن، لذا ما این عینیت رو میخوام بگیم، نه او عینیت قدما نیست، عینیت به معنای این دلالت مطابق است که درست هم میشه. و در هر صورت ما میتوانیم بگوییم که مراد از اقتضا در اینجا عدم انفکاک صدور امر به شیء از صدور نهی از ضدش است، نهایتاً کالا مثل مرحوم آقای مظفر اینا اگه اشتباه نکنم لابدیت و اینها رو میارن، عنوان لابدیت میاره اگه اشتباه نکنم، حالا یا ایشون یا کس، نهایتا در منشأ عدم انفکاک میان علما اختلاف شده است. بعضی منشأ عدم انفکاک را دلالت مطابقی امر به شیء بر نهی از ضد معرفی کردن، و بعضی دیگر منشأ آن را دلالت تزمنی امر به شیء بر نهی از ضد دانستن. دسته سوم منشأ این عدم انفکاک را دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضد معرفی کردن. و گروهی دیگر منشأ اون را ملازمه میان صدور امر به شیء و صدور نهی از ضد آن عند العقل او العقلا دانستن، و بعضی هم منشأ این عدم انفکاک را مقدمیت اجتناب از ضد برای ایجاد اون چه به اون امر شده معرفی کردن، ایجاد اون چه که به اون امر شده معرفی کردن. و در هر حال می توانیم اقتضاء در ما نحن فیه را به معنای جامع عدم انفکاک، جامع عدم انفکاک، و به تعبیری لابدیت بین امر به شیء و نهی از ضدش معنا بکنیم، تا بحث درباره تمام اقوال غیر از عینیت به معنای قدمایی جریان پیدا بکنه. لذا این که اعاظمی مثل حضرت امام می فرمایند برای کلمه اقتضا نمی شود معنای جامع که در برگیرنده تمام شقوق احتمالی و اقوال باشد، تصور کرد، به نظر کلام متین و درستی نمی رسد. این درباره کلمه اقتضا می ماند که مراد از ضدم توضیح بدیم که آیا ضد ضد عام، ضد خاص، یا هر دو هست و هر یک از اینها واقعا معناشون چیه و این ضدیت از کجا ایجاد شد و پیدا شد که اگر نباشه درد سرساز به اوقات میشه.